بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
والله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون این مسئله شطرنج یه مسئله است که مورد ابتلاء روزه و صاحب وسائل هم اصلا بابی منعقد کرده و عقد کرده به عنوان تحریم بیع شطرنج و نحوه، لذا به نظر رسید بعضی هم خواستن این معنا رو که قدری بیشتر در این باره صحبت کنیم تا انشاءالله ابعاد مسئله و جوانب مسئله روشن‌تر بشه. عرض کردیم که یعنی این دومیشو نگفتم، امام بزرگوار هم در این متن تحریر که خوندیم شطرنج رو به عنوان آلت قمار ذکر کردن و هیچ در اینجا تردیدی هم در این مسئله پیدا نکردن و همینطور در مکاسب محرمی که ایشون نوشتن تحت عنوان این معنا که روایات زیادی در باب عدم جواز تجارت با آلات قمار وارد شده و این روایات هم خیلی زیاده، ولو اینکه ظاهر عبارتشون این است که تمام این روایات از نظر سند ضعیفه، حتی اون روایتی که ما دیروز خوندیم و اون روایت محکوم به صحت، در ضمن همین روایاتی که ایشون ذکر کردن و موصوف به ضعف سند کردن، اون رو هم به عنوان یک روایت مطرح کردن. ولی می فرماین که این مسئله لا خلاف فیه، اجماع هم برش قائم شده. صاحب ریاضم می گوید که نقل اجماع بر حرمت بیع و شراء این آلات که در رأسش نرد و شطرنج تقریبا، این مستفیضه. خب در ذیل یه روایتی رو نقل میکنن که اون روایت رو به عنوان صحیحه نام میبرن. حالا ما باید این مسئله رو بررسی کنیم. خب در این دو کتاب ایشون تقریبا مسئله حرمت بیع و شراء و لعب به شطرنج رو غیر جایز میدونن، ولی همونطوری که دیروز نقل کردیم در جواب بعضی از استفتاءات اینطور مرحوم فرمودن که اگر با قید قضیه تعلیقیه که اگر مسئله شطرنج از آلیت قمار خارج شده باشه، بعید نیست دیگه لعب به او مانعی نداشته باشه و تجارت به او هم مانعی نداشته باشه. این فتوای ایشون مورد اعتراض بعضی از فضلایی که از مربوطین به خود ایشون بود واقع شد. اون اعتراض کرد که چرا در رابطه با شطرنج شما چنین نظری رو دادید که اگر از آلیت قمار خارج شده باشه بازی با شطرنج مانعی نداره. امام در جواب او اینطوری که در ذهن من هست مرحوم فرمودند که من که این فتوا رو دادم تازه یک مرحله پایین تر از فتواییست که بعضی از بزرگان اون زمان دادند. بعضی از بزرگان اون زمان که از مراجع مسلم اون زمان بودند، ایشون فتوا دادن که اگر کسی حتی با آلاتی که مسلم جزء آلات قماره برد و باختی داشته باشه لکن صرفا ملاعبه باشد، نه اینکه عنوان عوض و پول و امثال زالکی در کار باشه، بعضی از اعاظم گفتن مانعی نداره حتی با آلات قمار اگر عوضی در کار نباشه، گفتن مانعی نداره. حالا من میگم اگر از آلیت قمار خارج شده باشه و به عنوان یک وسیله ورزش فکری مطرح باشه، لعب با او صرف بازی کردن با او مانعی نداره، بدون اینکه مسئله پولی در کار باشه، عوضی در کار باشه. این حرف رو تقریبا دیروز ما اشاره کردیم و گفتیم چون روایت صحیحه، همون روایتی که دیروز خوندیم، عنوان شطرنج را محکوم به حرمت قرار داده بود، اونم با اون تعبیرات غلیظ و شدیدی که در رابطه با شطرنج داشت که اتخاذها کفران، اللعب و بها شرکان، حتی اگر کسی سلام بکند بر کسی که لائب به شطرنجه، این معصیتون و کبیرتون مبقه، روایت هم روایت صحیحه بود. ما دیروز عرض کردیم که خب روایت روی عنوان شطرنج حکم رو بار کرده، اصلا ذکری هم به میان نیاورده که شطرنج به عنوان انه آلتون للقمار. درسته که با پیش خودمون توجیه میکنیم و معلل میکنیم، ولی لقائل من یقول که شما این علت رو از پیش خودتون درآوردید. من الممکن که لعب به شطرنج این مطلقا حرام باشه، ولو اینکه شطرنج از آلیت قمار هم خارج شده باشه، مثل اینکه فی زمان ناهازا این مطلب گفته می شود که از آلیت قمار خارجه. اگر کسی این حرف رو بزنه، آیا در مقابل این حرف چه جوابی می توانیم ما بدهیم؟ جوابش این است که روایات زیادی داریم که یکیش هم همون روایت صحیحه است که حتی خود امام در مکاسب محرمه اشاره به اون میکنه، ولی این نکته ای رو که ما میخواییم ازش استفاده بکنیم اشاره به این نکته ندارن. روایات زیادی وارد شده که با لحاظ اون روایات ولو اینکه اکثرشون ضعیفت و سندند استفاده می شود که شطرنج به عنوان اینکه مصداق میسره و آلت قماره به این عنوان حرامه، که این روایت در حقیقت این روایات تفسیر میکند اون روایت دیروز رو و بیان میکند علت اون همه مسائلی رو که در رابطه با شطرنج در روایت دیروز ذکر شده بود. حالا بحث این است که آیا با ملاحظه این روایات که ما بعضیاش رو انشاءالله عرض میکنیم و مخصوصا اون روایتی که صحیح است و خود امام بزرگوار هم در مکاسب محرمه بهش اشاره کردن، ولو اینکه این نتیجه ای رو که ما میخواهیم ازش نگرفتند، آیا ببینید با توجه به این روایات نمی شود گفتش که روایت دیروز که روی عنوان الشطرنج تکیه کرده بود بدون اینکه اشاره با آلیت برای قمار داشته باشه، آیا ما نمی تونیم استفاده بکنیم که این همه تحریم و تأکید بر حرمت لعب به شطرنج و تحریم بیع و شراء شطرنج این برای خاطر این بوده که یک آلت معروف و متداولی بوده که در رابطه با قمار ازش استفاده می کردن؟ حالا بعضی از این روایات رو من برای شما می خوانم، ببینید نتیجه‌ای که می‌خوایم از مجموع بگیریم می‌توانیم این نتیجه رو بگیریم یا نه. در صورت که آلت قمار باشه روایه، این روایه تفسیر میکنم همه اینا رو. حالا فرض کنیم که آلت قمار هم باشه، واقعا کسی بهش دست بزنه این نماز خوندنش جایز نیست؟ خب میدونم این حرف رو میتونید بزنید. عرض میشود که در اون اولا آدرس روایت دیروز رو اشتباهی دادیم، در باب 103 این روایت، 103 روایت عرض می شود روایت در باب 103 روایت 4، روایت 102 باب 102 رو صاحب وسائل اصلا اینجوری عنوان کرده: باب و تحریم لعب به شطرنج و نحوه. و روایات زیادی در این باب ذکر کرده که ما بعضی روایاتش رو عرض می کنیم، از جمله روایت 12 این باب که علی ابن ابراهیم صاحب تفسیری که مربوط به علی ابن ابراهیمه، علی ابن ابراهیم در تفسیر خودش نقل می کند عن ابل جارود. حالا متن روایت رو بخوانیم، اون قسمتی که به ما مربوطه، تا به ابل جارود و سند روایت برسیم. عن ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. امام باقر لعلکم تفلحون. قال امام باقر بر طبق این روایت اما الخمر فکل مسکر من الشراب، حالا این به ما مربوط نیست، الا ان قال و اما المیسر فنرد و شطرنج و کل قمارن میسر، یا کل قمارن میسرن که عطف به قبل باشه، میسرون هم به صورت استیناف میتوانید بخوانید. ببینید در اولا روایت در تفسیر میسر وارد شده، در تفسیر میسر اول میگه کنرده و شطرنج، بعد میگه اختصاصی به نرد و شطرنج نداره، کل قمارن عنوان میسر برش صادقه. آیا شما از این استفاده نمی کنید که شطرنج هم به عنوان انه قمارون، به عنوان انه من مصادیق المیسر، و در آیه شریف فرموده انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه؟ آیا این استفاده رو از این روایت نمی شود کرد که می فرماید و اما المیسر فنرد و شطرنج و کل قمارن میسرون، یعنی نرد و شطرنج هم به عنوان عالیت قمار و به عنوان مصداقیت میسر محکوم به حرمتن. منتها اشکالی که هست در سند این روایت، سند این روایت، این راویشو خوب دقت بفرمایید، راویش ابل جاروده. ابل جارود اسمش زیاده و اسم پدرش المنذره، نه منذر، چون احتمال داره که منذر کس دیگری باشه. زیاد ابن المنذر خودش از زیدیه بوده و علت اینکه کنیه ابوالجارود به او داده شده این است که با اینکه روایت را از امام باقر صلوات الله علیه نقل کرده، نه تنها این روایت رو، اصلا تفسیری از امام باقر علیه السلام داره، و زیدیه در زمان امام صادق به وجود آمدند. بر حسب اونچه که تاریخ میگوید 7 سال بعد از فوت امام باقر زیدیه روی کار آمدند، برای اینکه در تاریخ هم دیدیم و شنیدیم که وقتی که زید قیام کرد و از کوچه مدینه عبور میکرد با جمعیت و طرفدارانش، امام صادق صلوات الله علیه از پشت پنجره ناظر این جریان بود و چون امام معصوم بود میدانست که عاقبت زید کشته شدن و به دار آویخته شدنه، اونم در مدت طولانی، امام صادق متأثر شد بر اینکه چرا این زید قیام کرده. این نمیدونه که خلاصه عاقبت کار به کجا منتهی میشه، این نمیدونه که یک روزی به دار افتاده میشه و مدت مدیدی روی چوبه دار باقی میمانه. خلاصه زید و زیدیه در زمان امام صادق، اونم بعد از 7 سال از زمان فوت امام باقر و شهادت امام باقر، روی کار آمدن. و این روایت رو این از امام باقر داره، ولی آدم ثقه‌ای بوده، با اینکه یک شعبه ای از زیدیه به نام جارودیه است و علت اینکه این شعبه رو به نام جارودیه نامیدن این است که مؤسس این شعبه همین ابوالجاروده و الا خودش آدم ثقه است. اما اون افرادی که در تفسیر علی ابن ابراهیم این روایت را از این ابوالجارود نقل کردند، اونها بعضیاشون دارای وثاقت نیستند و روی همین جهته که امام بزرگوار هم عرض کردیم که همه این روایات رو از نظر سند ضعیف میدونند. یکیش هم همین روایته، با اینکه ابوالجارود زیاد ابن المنذر اینطوری که روی هم رفته از کتب رجالیه استفاده میشه خودش آدم ثقه است، تفسیری هم از امام باقر داره. و برای تحقیق بیشتر در این رابطه به همین معجم رجال الحدیث که مربوط به بعضی از اعلام قدس سره مراجعه کنید و اگر میبینید خیلی مفصله و حالشو ندارید، من راهنمایی میکنم شما رو یک تلخیصی برای مجموعه این معجم رجال الحدیث نوشته شده به نام المفید. یک جلد بیشتر نیست، یک جلد البته نسبتاً قطوریه، ولی یک جلد بیشتر نیست و مجموع آنچه در معجم رجال الحدیث بعض الاعلام ذکر فرمودن به طور تلخیص و خلاصه در این کتاب المفید آورده شده. به اونجا مراجعه بکنید برای تحقیق بیشتر در حالات این رجل. پس بالاخره آیا ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که شطرنج به ما انهوم مصادیق المیسر محکوم به حرمته؟ چون وقتی که مثال میزنه میفرماید اما المیسر و فنرد و شطرنج و کل قمارن میسرون. تازه یک نکته دیگری هم در اینجا هست و اون این است که در رابطه با حقیقت قمار ما انشاءالله بعداً بحث میکنیم، باید پای عوض در کار باشه، باید یک برد و باختی که پولی و امثال ذالک در مقابلش مطرح باشه در کار باشه. و الا صرف مسابقه بدون عوض. حالا در مسئله سبق و رمایه که اون دلیل خاص بر جواز و حتی بر استحبابش قائم شده، اما در غیر سبق و رمایه اگر پای عوض در کار نباشه، عنوان قمار اصلا تحقق پیدا نمی کند. قمار باید پای پول در کار باشه، پای برد و باخت در کار باشه. این هم یه نکته است که در اینجا مطرحه. ما این رو بعد بحث میکنیم. و کلو قمارن میسر. این ذیل روایت رو گوش نکنید. بحث رو بالا به قمار مطلق نکشونید. از اصل بحثمون ما این بحث رو بعدن ما انشاءالله رو بحث میکنیم. نرد و شطرنج رو از این استفاده میکنیم که چون آلت قمار بوده حرامه. میخواییم از این روایت اگر منتها سندش خوب بود چی؟ خب بله، چون زمان امام آلت قمار بوده ها. و بعدش میگه و کل قمارن میسر. خود میسر مثلا به معنای قماره. امام میگه که و عمل میسر فنرد و شطرنج. بعد دیگه میگه اختصاص به نرد و شطرنج نداره. و کل قمارن میسر. آیا از این استفاده نمی کنیم که شطرنج به عنوان آلیت قمار حرام بوده؟ بله؟ خب اون دیگه استفاده مربوط به عرفه. یه خورده باید عرف بشید تا این استفاده رو بکنید. اشکال روایت فقط از نظر سندشه و الا از نظر دلالت به نظر من تردیدی در این معنا نیست. یک روایت دیگری که ایشون هم اشاره میکنن ولی اون نکته ای رو که ما میخواییم ازش استفاده بکنیم ایشون برای اون نکته نمیگن. این مسئله رو در باب 104 روایت اول، روایت معمر ابن خلاد که صحیح است، ایشون هم تعبیر میکنن به این که صحیح است. عن ابی الحسن علیه السلام قال النرد و الشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة. اربعة عشر هم یک آلت مخصوص دیگری بوده برای قمار که حالا به چه کیفیتی بوده که ما هم ندیدیم. میگن یک تختهی بوده که دارای سه طبقه بوده و این تخته مشتمل بر سوراخ‌های 14 گانه بوده و سنگ‌ها رو طوری در این سوراخ‌ها می‌ریختند که مثلا هر کسی زودتر بریزه یا بیشتر بریزه اون مثلا برنده بازی می‌شود. آلت قمار بوده در زمان سابق، مثل همین شطرنجی که ما عرض کردیم. النرد و الشطرنج و الاربعة عشر به منزلت واحده. بعد می فرماید و کل ما قمر علیه فهو میسر. این اونجا گفت کل قمارن فهو میسر، اینجا میگه کل ما قمر علیه، که مقصودش هم ظاهرن ما قوم ربه باشه، هر چیزی که به وسیله او قمار تحقق پیدا می کند که این ظاهرش این است که این ستای اولی هم که ما ذکر کردیم که به منزلت واحده از مصادیق همین ما قومر علیه، اینا داخل در مصادیق میسر هستند و آیه شریفه‌ای که مسئله میسر رو مطرح کرده اینا رو شامل می شود. آیا از این روایت ما نمیتونیم استفاده بکنیم که شطرنج به ما انه یقام ربه، به ما انه آلتون للقمار میسر است و با اون آلات دیگر به منزلت واحده؟ آیا میتونیم استفاده کنیم که شطرنج با اینکه کاری با آلیت قمار نداره و روایت هم از اول نمیخواد مسئله قمار رو بگه، در ذیل میگه و کل ما قمر علی فهو میسر، آیا این بی ارتباط به شطرنج میخواد این بحث رو ذکر بکند، یا روایت میخواد بگه که شطرنج و نردم از مصادیق کل ما قمر علی یا قمر به و از مصادیق میسری است که در آیه شریف ذکر شده؟ آیا ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که شطرنج به ما هو شطرنج موضوعیت نداره؟ اونی که مدخلیت داره این بوده که متعارف بوده، شاید در بین آلات قمارم از اون آلات خیلی مهم و معتبر بوده که به وسیله او قمار تحقق پیدا می کرده. حالا بیاییم استفاده بکنیم از مثل روایت دیروز که اگر کسی لعبه به شطرنج داشته باشد ولو اینکه هیچ پای عوضی در کار نباشه، هیچ پای برد و باخت مالی در کار نباشه، فقط صرفاً یک ورزش فکری و یک رقاع فکریه، آیا اینم حرامه؟ میتونیم از روایت یه همچی معنایی رو استفاده بکنیم؟ گوش بدید، تازه روایات منحصره به این دوتا نیست که من خوندم در اون باب سوم که روایات زیادی در این باب صاحب مسائل نقل میکنه، منتها به عنوان اینکه من عرض میشود روایات ضعیفت و سنده، یکیش رو بیشتر نخوندم و الا روایات خیلی زیاده. عرض میشود که مثلا یک روایت این طوریه، میگوید که یه روایات زیادی میگه از شطرنج من الباطه، یه روایات در تفسیر آیه فجتن بر رجس من الاوسان وجتن بو قول از زور وارد شده، که البته اینا سندن درست نیست، رجس از اوسان رو تفسیر به شطرنج می کند، قول زور را تفسیر به قنا می کند. و همینطور روایاتی که عرض کردم یه بابی صاحب وسائل برای این معنا مطرح کرده. آیا با این دو خصوصیتی که ما عرض کردیم، یکی در باب قمار همون طوری که حالا تفصیل این رو بعداً باید انشاءالله متعرض بشیم، در باب قمار باید پای عوض در کار باشه، نه صرف ملاعبه و صرف بازی کردن، و یکی هم این که آلت باید آلت قمار بشود. بله، به فرموده مرحوم شیخ، حالا ممکنه ما بعدن این حرف رو بزنیم که اگر در یک جایی پای عوض در کار بود و یک آلتی هم مهیا بود برای مسابقه در اون عمل، اونم ممکنه مثلا با القاء خصوصیت از آلات قمار و امثال ذلک حکم به حرمتش بکنیم، ولی به عنوان اولی ما نمیتونیم در جایی که نه پای عوض در کاره و نه آلت آلت قماره، به صرف این که در یک روایتی همین گفتن الشطرنج، با اینکه میدانیم هم که در زمان صدور روایت شطرنج یکی از آلات مهم قمار بوده، این فی زماننا هازا و قریب و زماننا از این آلیت قمار خارج شده، آیا ما میتونیم استفاده بکنیم حرمت رو یا نمیشه انسان استفاده بکند؟ بالاخره حرمت هم مثل وجوب میمونه، همونطوری که وجوب یک شیء رو بدون جهت نمیشود به خداوند نسبت داد، همینطوری خیال نکنیم که مقدس معابی اقتضا میکنه که هر چیزی رو حرمتش رو به خدا نسبت بدیم. خدا رحمت کنه یه مسئله گویی داشتیم که حالا سالها فوت شده، این خیلی از نظر جنبه های علمی هم بالا نبود، ضعیف بود، هر مسئله ای رو ذکر میکرد، هر امر مکروهی رو هم فرزن ذکر میکرد، فوری پشت سرش میگفت اگر کسی این کار رو انجام بده مثل این میمونه، این دیگه از پیش خودش میگفت، مثل این میمونه که در مسجد الحرام 70 مرتبه با مادرش زنا کرده. این به علت بی سوادی خیال میکرد نسبت دادن حرمت به خداوند تبارک و تعالی با نسبت دادن وجوب فرق میکنه، فرقی نداره، همونطوری که او باید دلیل داشته باشه حرمت هم باید دلیل داشته باشه، ما بدون جهت نمیتونیم بگیم که ان الله حرم هذا، باید یک دلیل معتبری بر این معنا قائم بشه تا ما بتوانیم تحریم رو نسبت به خدا بدیم. حالا این به ذهن من آمد که امروز رو بیشتر در رابطه با شطرنج صحبت کنیم به همین مناسبت. حالا باز شما روایات و اون رجال و اینا رو هم با این راهنمایی که من کردم ملاحظه بفرمایید تا ببینید که آیا میشه قائل به حلیت شد فی زماننا یا نمیشود شد.